از جونان 6 میلیون نفری گرفته تا لبنان، لبنان 5 میلیونی تا خود آمریکای 316 میلیون نفر مردم آمریکا در نزدیک به 300 شهر بزرگ و کوچک آمریکا امروز روز که ما با هم صحبت میکنیم تظاهرات بود علیه نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا.
بله جناب پارسابیان، لطف کنین همینطور در مورد همین جنبش تسخیر وال استریت در مورد این میخواستم یه خود هم در داخل آمریکا هم در خارج بیشتر توضیح بفهمیم.
برای همین حالا که مثلا این جنبش شروع شده که واقعا به درستی مردم، دانشجویان، جوانان، حتی کارگران که به این جنبش پیوستن، اونا میگن این بزلا مادر جنبش هاست، این سوپر جنبشه، این ابر جنبشه، تمام جنبش های گذشته رو در بر میگیره. یعنی جنبش های گذشته بعضی جنبه های ناهنجار سیستم رو زیر سوال قرار میدادن، ولی کلیت سیستم رو زیر سوال قرار نمیدادن. جنبش ضد جنگ در آمریکا که یکی از بزرگترین جنبش های تاریخ معاصر جهانه، این جنبش فقط این که آمریکا، دولت آمریکا نباید به جنگ بره، نباید به جنگ ویتنام ادامه بده اعتراض داشتن. مردم روی اون خواست دور همزم شده بود. ولی
بله.
امروز این جنبش تسخیر یا فتح وال استریت کاملا کلیت نظام رو زیر سوال قرار داده. میگه 1% ها فلاکت بزرگی رو برای 99% مردم آمریکا آوردن. این کلیت نظام و اینها زیر سوال قرار دادن و بسیار بسیار در درونشون آدم های بسیار بسیار ورزیده و با تجربه، با اینکه جوان هم هستن، با ابتکارات بسیار بسیار مهمی که من که خودم مثلا 50 سال ناظر این جریانات بودم، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران در آمریکا تظاهرات و جنبش ها را هم بررسی کردم، هم در ایشون شرکت کردم، ناظر بودم. امروز میبینم که اینا ابتکاراتی در پارک های نیویورک تا گرفته تا پارک های اوکلند کالیفرنیا، تا میری اون طرف ها در سگنا میشیگان، در فلینت میشیگان، همون جایی که مایکل مور سرزمینیشه، اینها ابتکاراتی به خرج میدن که خیلی جالبه. و اینها اومدن از دانشجویان مصر دعوت کردن که این دانشجویان مصری بیان و به اینها در نیویورک نشان بدن که چگونه چادرهای خودشونو برپا بکنند.
بله.
و یکی از فعالین جنبش تحریر از مصر، خانم از شبت که محفوظ، خانم محفوظ 26 ساله، ها این
بله.
همون شخصی است که تظاهرات رو گذاشت و مردم رو دعوت کرد به تحریر، آغاز تظاهرات تحریر 9 ماه گذشته.
بله.
که به سرنگونی مبارک تمام شد. این خانم تا ساعت 3-4-5 بعد از ظهر در شهر نیویورک بود و اومده بود اعلام همبستگی بکنه، البته با یک هیئت اعزامی اومده بود، 16 نفر بودن.
بله.
اومده بودن اینها اعلام همبستگی میکردن با اشغالگران وال استریت و در ضمن اومده بودن که همکاری های خودشون رو ادامه بدن و در شهرهای بزرگ آمریکا برن شرکت بکنن و اینا این ابتکارات جدیدی که اونها اخذ کردن در اختیار اینا بذارن و از اینا این ابتکاراتی که جوانان دوش به دوش کارگران میبرن جلو از اونها هم یاد بگیرن و برگردن به تونس و به الجزیره و به تمام کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه من جمله اسرائیل این ابتکارات رو گسترش بدن. یکی از این ابتکارات همین روزی که در واقع ساتردی روز شنبه در شهر واشنگتن
بله
روز رابین هود معروف شده.
بله
رابین هود یکی از قهرمانان مردم یا ملت آلمان بوده در تاریخ، اسطوره است
انگلیس. بله
بله انگلیس بوده ولی بله. خب در اون بخش های کوههای جنوب شمال آلمان و اینا فعالیت میکرده، مثل کروغلو در ایران زمان شاه عباس.
بله
از ثروتمندان میگرفت به فقرا میداد که این باعث شد که شاه عباس لباس درویش‌ها رو شب‌ها بفروشه و بره با فقرا بشینه و به درد اینا گوش بده برای اینکه کروغلو رو بس با سرنگون بکنه یا سرکوب بکنه. این رابین هود این نقشو در اسطوره‌های فرهنگی سیاسی آمریکا و به ویژه اروپا، انگلستان و آلمان داره. هلند، انگلستان، آلمان، مخصوصا انگلستان.
جنگل شعر بود. بله.
بله، حالا امروز روز ساتردی یعنی روز شنبه قراره که جوانان در آمریکا در شهر واشنگتن همراه با کارگرانی که بیکارن، کارگران بیکار که برایشون مهم نیست اگر دستگیری بشن چون بیکارن و دانشجویانی که کار ندارن صاحب لیسانس هستن در دانشگاه ها ولی کار پیدا نکردن، اینا داوطلب میشن که برن این کار رو برسن که دستگیری هم شدن خب طبق قانون میرن به زندان.
بله.
اینا روز شنبه میخوان روز رابین هود یعنی برن به طور سیمبولیک حمله میکنن به خونه های ثروتمندان در یک محله بسیار بسیار ثروتمند شهر واشنگتن پایتخت آمریکا.
بله.
که پلیس بیاد اینها را دستگیری بکنه. اینها قبل از اینکه برن این کارو بکنن در عرض این 4 روز گذشته از جوانان و کارگران دعوت کردن که بیان به طور داوطلبانه اسمیسی بکنن. البته این کارگران باید کارگرانی باشن که کار نمی کنن، بیکارن، کارشون از دست دادن حقیرن و دانشجویان هم همینجور دانشجویان نیستن که لیسانسشون گرفتن ولی کار پیدا نکردن. در نتیجه اینها 1700 نفر اسم نویسی کردن که بیرن دستگیر بشن.
بله.
و این خیلی جالبه به خاطر اینکه اینا که دستگیر میشن اولا پلیس اینا را که دستگیر میکنه نمیدونه کجا اینا را به زندان ببره چون زندانهای شهر واشنگتن خیلی خیلی پر جمعیتن، یعنی اون ظرفیت جمعیتی که قرار بود مثلا در یک سلول زندان 5 نفر بخوابن 7 نفرن.
بله.
و این دانشجویان و این جوانان و اینا کارگرانی که دستگیر میکنن کجا ببرن؟
بله.
یا باید برن به دورمیتوری دانشجویان و اینا توی دانشگاه و اینا دورمیتوری ها رو از اونا بگیرن اینا رو اون شب اونجا به نگه دارن چون دستگیر میکنن دیگه.
بله.
و یا اینکه نه ببرن به هتل ها، یعنی
از ایران یاد بگیرن
رسیده شرایط، یعنی اونقدر به دولت آمریکا به عدم مدیریتش، غیر از عدم مدیریت بلکه اینکه مردم رو چاپیده به نفع اون 1%.
بله.
که حتی وقتی که زندانی رو میگیرن میگن این ما دستگیرش کردیم قانونن جا ندارن براش. خب دانشجویان از این ابتکار به اصطلاح ابتکار بزرگی رو به کار بردن.
بله.
یا 27 ماه نوامبر اینها تصمیم گرفتن که در شهر واشنگتن در خیابان پنسیلوانیا که یک خیابان معروفیه که کنگره آمریکا را به کاخ سفید وصل میکنه، یه طرف خیابان پنسیلوانیا کاخ سفید در شهر واشنگتن، یه طرف دیگهش که مستقیم میری به کنگره آمریکا میرسی.
بله.
خب این دانشجویان از حالا داوطلب میگیرن از خودشون که بیان داوطلب باشن که روی خیابونها دراز بکشن 27 نوامبر. وقتی که اینا روی سنگ فرش خیابانها اینا دراز میکشن و میخوابن، مسلمن بزرگترین خلل رو در ترافیک به وجود میارن.
بله بله.
که خب این از نظر قانونی پلیس میتونه اینا رو دستگیری بکنه، ولی اینا از حالا میگن که کسی باید داوطلب باشه که بیکار باشه. این دو تا جنبه داره، یکی اینکه شخصی که بیکار نیست اقلا کارش از دست نده، ولی اون شخصی که بیکاره بیاد، و این خیلی مهمه که اون تأثیر، یعنی هزینه مبارزه رو اینا با ابتکارات خودشون آوردن پایین.
بله.
هزینه مبارزه به اون شکلی نیست که تو کارتو از دست میدی، برای اینکه اونایی که میان روی خیابونا دراز میکشن همهشون بیکارن.
بله.
و داوطلب شدن که دستگیری بشن. حالا مثلا یکیش کورنل وسته، اون دانشمند بزرگ سیاه‌پوست آمریکایی، که اون خب اون معروفه، از دانشگاه پرینستون میاد، شاید اولی هم باشه که دست باید دستگیری بشه. دو بار تا حالا دستگیری شده، اینم دستگیری سومش خواهد بود. یعنی که ابتکارات بسیار بسیار جالبی رو اینها پیاده میکنن. ارزش این جریان اینه که اینا وقتی که دستگیر میشن باید برن دادگاه ها. تو دادگاه ها اینها وکیل نمیگیرن، از خودشون صحبت میکنن.
بله.
که ما را چرا شما دستگیر کردید؟ به خاطر اینکه ما این کار غیرقانونی رو کردیم. اونجا اینا فرصت دارن به اون 1% ها، صاحبان ثروت، صاحبان قدرت حمله بکنن و اونها را نقد بکنن، اونها را محکوم بکنن. و خیلی، یعنی مسائل بسیار بسیار بزرگی ما امروز در جهان میبینیم. این تلاطمات، این امواج خروشان رهایی و بیداری که در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه به اسم بهار عربی معروف شد، امروز دیگه ما شاهدش هستیم که این امواج رسیده به این طرف سواحل اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر، اقیانوس آرام. و خیلی خیلی به اصطلاح مهمه.
بله. جعفر سبنا، در مورد سوریه، خبرهای سوریه چیست؟ چگونه است الان؟
سوریه هم همین جور، دولت آمریکا و کشورهای ناتو فعلا دست نگه داشتن. به نظر من اگر بخوایم ببینیم که بعد از لیبی اون کشوری که ممکنه مورد تجاوز رسمی و مرئی کشورهای ناتو و آمریکا قرار میگیره، اون کشور سوریه نخواهد بود، پاکستان خواهد بود. این به این معنی نیست که به اینا به سوریه حمله نخواهند کرد، ولی در حال حاضر اون آمادگی که آمریکا در افغانستان به وجود آورده که بره داخل پاکستان بیشتره تا اون آمادگی که قرار برن داخل سوریه. در سوریه نظام، یعنی رئیس جمهور سوریه، کاملا کنترل داره روی نیروهای نظامی.